سبت اکبر مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی چگونگی بهره‌مندی موجود مختار از فیض تام الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خداوند در قرآن کریم سوره ابراهیم می‌فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. در این آیه شریف تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. آیه بعدی در ادامش می‌فرماید در خصوص و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه الی آخر. خب من چه استفاده می‌خوام از این آیه در رابطه با امام مجتبی داشته باشم؟ تمام تفاسیر اعم از شیعه و سنی این حدیث رو نقل کرده اند در ذیل این آیه شریفه که الم تر کیف ضرب الله، خدا برای شما مثل زده، خدا برای شما به صورت تمثیل خواسته بیان کنه کلمه طیبه را مثل یک شجره طیبه که این شجره طیبه اصلها ثابت، ریشش محکم، سر جای خودش قرار گرفته، باد، طوفان، حوادث روزگار نمیلغزانه، نمیلرزانه، نمیتونه اینو از جاش بکنه، اصلها ثابت و فرعها فی السما، ساقه و شاخش داره همینجور رو به بالا سر میکشه. تؤتی اکلها، این میوه ها و ثمرش کلهین، هر زمان داره میوه میده. یعنی چی؟ خدا تو قرآن با اون عظمت میخواد به صورت مثل کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. بحث تفسیری ندارم، مثل بحثای شبهای جمعه ای که داریم ریزکاری های دقیق راجع به این آیه با هم بحث کنیم. نه، همین مقدار میخوام عرض کنم. کلمه طیبه، کلمه پاکیزه، مثل درخت شجره طیبه، مثل یک درخت پاکیزه ای که ریشه درخت محکمه، شاخه درخت همین جور داره رو به آسمان سر میکشه، میوه ها و ثمراتش هم داره کلهین در هر زمانی به دیگران میرسه، همینجوری داره بهرش شامل حال افراد میشه. یعنی چی؟ حالا کلمه در قرآن به چند معنی اومده. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماد کلمت الله فعل و این یعنی چی؟ اینا بحثای مفصلی داره، کاری ندارم، اما همه نوشتن این بحث رو، این توضیح رو دادن که پیغمبر فرمودن این شجره طیبه یعنی دین الهی که من و خانوادم باشیم. اصلها ثابت یعنی من پیغمبر، ریشه این درخت من پیغمبرم، ساقه و شاخه های این درخت علی و بچه هاش هستن، برگ این درخت شیعه هاست، میوه این درخت علم مکتب امامان است که به جامعه میرسد. خب اگر کسی تصور کند امام حسن مجتبی رو که خانه نشین کردن، امیرالمؤمنین که منزوی بودن، امام حسین که شهید شدن، امامان دیگر که به این کیفیت تا به امام زمان رسید، امام عصر هم که غائب شدن پس پرده غیبت قرار گرفتن، پس این درخت و این شجره چطور ثابت پا بر جا و قوی باقی مونده و همین جوری داره شاخش رو به بالا سر میکشه و میوه و ثمر میده؟ در رابطه با امام مجتبی تنها میخوام این مطلب رو مطرح کنم. یعنی چی؟ عنایت بفرمایید. خداوند یک سنتی دارد و یک آیین و کیفیتی رو در این عالم مقرر فرموده است که از ناحیه خودش عنایات، افاضه و الطاف به صورتی که باید صورت بپذیره به عنوان لطف خدایی اون انجام میشه. این یک طرف قضیه است. این طرف قضیه هم برای موجوداتی مثل انسان که مختارن، اراده و قدرت انتخاب دارن، در برخورداری از این امکانات، در استفاده از این الطاف به اقتضای اراده و خواستشون بهره مند میشن. پس دو طرف بگیریم، یکی از طرف خدا، یکی از طرف انسان ها. از طرف خدا لطف تمام است، عنایت تمامه، پروردگار عالم امساک فیض نمی کنه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه، آیه دیگر و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. این بحث البته حقیقتا باید یه ده شبی بحث بشه که این آیه با آیات مربوطه، روایات مربوطه که امام صادق علیه السلام هم فرمود نحنو ماها کلمات و تامات، کلمات تامه الهی ما هستیم. در قرآن کریم عیسی مسیح رو میگه چی؟ کلمه. عیسی مسیح کلمت الله. یعنی چی؟ اینا رو نمیتونم بحث کنم، فرصت نیست. من میخوام یه شب عرض ادب به امام مجتبی کنم، فقط در این حد. اگر از طرف خداست اجمالا عرض میکنم، ولی شاهد دارم از آیات و روایات عالی ترین عنایت پروردگار، خدا خیلی عنایت داره. مثلا الان فرض کنید باران چه عنایتیه؟ خب واقعا باران نباره، دعاگو نیستیم، از خدا نمیخوایم، خدایا غضب تو از ما بردار، خدایا ما رو مستحق عذابت نکن، خدایا باران به موقع رو بر ما نازل. خب این عنایت خداست. خداوند مثلا فرض بفرمایید سلامتی جسم، امکان برداشت محصول از زمین، برکت دادن به کسب و کار، اینا هم الطاف الهیه. ولی عالی ترین لطف را خدا به صورت کلمه بیان میکنه. اینو تو پرانتز داشته باشی، جای بحث داره. عالی ترین لطف که عنایت پروردگار است ما فوق عنایات حضرت حق، این غالبا در آیات و روایات به صورت کلمه مطرح میشه. خب حالا پس از طرف او همه جور الطاف، عالی ترینش کلمت الله، و به همین جهت قرآن هم که عالی ترین فیض تشریعی پروردگار است کلام الله گفته میشه. در فیض تکوینی امام کلمت الله گفته میشه. در بین فیض تکوینی پروردگار اون کلمه ای که تام است در فیض تکوینی و تمام فیض تشریعی رو در خودش داره، این میشه کلمه تامه. عنایت بفرمایید، بحث دارم با اشاره رد میشم. عالی ترین فیض تشریعی پروردگار کتاب خداست دیگه، تورات هست، انجیل هست، تا میاد میرسه صحف ابراهیم و موسی، تا میرسه به قرآن کریم. قرآن کریم عالی ترین فیض تشریعی پروردگاره که به نام کلام الله اسم میگیره. فیض تکوینی خدا، این لیوان فیض تکوینی خدا حساب میشه یا نه؟ بله؟ خب بله، چون در عالم کون یه وجوده. این تریبون یه فیض تکوینی پروردگاره، این نور یک فیض تکوینی پروردگاره، درخت و گیاه و برف و باران و همه اینا فیض تکوینی هن. وجود انسان فیض تکوینیه، اما همون گونه که در فیض تشریعی درجاتی دارد، فیض تکوینی درجات مختلفی داره. عالی ترین فیض تکوینی پروردگار که تمام فیض تشریعی را هم در خودش دارد میشه کلمه تامه. این کلمه تامه رو میگه اصلها ثابت و فرعها فی السما. این مثل اون درختی است، نه باد، نه طوفان، نه زلزله، نه حوادث، هیچی نمیتونه بکنه. چه طرحی در بین بود؟ انقدر حساب شده، انقدر با برنامه ریزی های دقیق و با چه پشتوانه های قدرتمند که علی از صحنه اسلام بره کنار، مگه تونستم؟ اصلها ثابت و فرعها فی السما. یه نمونه از این کارها با امام مجتبی علیه السلام. از طرفی خدا راجع به این فیض تام چه میگه؟ قرآن میگه کلمه طیبه است مثل شجره طیبه، که نقطه مقابلش کلمه خبیثه است مثل شجره خبیثه، که بحثش بمانه. از نظر روایت ابوبکر خطیب بغدادی یکی از نویسندگان قوی اهل سنت، کتابی دارد به نام تاریخ بغداد، 14 جلده. در جلد نهم این کتاب اون عالم بزرگ اهل سنت می نویسد قال رسول الله لیلة المعراج، پیغمبر فرمودن در شب معراج وقتی لما ارجبی منو به بالا کشوندن و بردن، لرأیت على ساق العرش مکتوبا، دیدم بر ساق عرش الهی نوشته شده است. این رو یکی از دوستان ما در یک شهرستانی، من چند ماه قبل مهمان ایشون شدم، دم در گفت بالا رو نگاه کن، دیدم یه در خیلی بزرگ گاراژی که اتومبیل میره تو، دیدم بالا این حدیث رو نوشته، خیلی زیبا و قشنگ. گفتم چی شد؟ گفت نوار شما رو من گوش کردم، این حدیث رو خونده بودی و این حدیث خوشم اومد، انتخاب کردم بالا سردر منزلم نوشتم، رأیت علی ساق العرش مکتوبا لا اله الا الله، که معلوم بر ساق عرش الهی توحید می درخشه، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الهی است، پیامبر مشخص، علی حب الله، علی محبوب الهی است، فاطمه تو خیرت الله، فاطمه اختیار شده الهیه، الحسن و الحسین صفوت الله، حسن و حسین دو برگزیده خدا در عالم وجودن، و علا باغزهم لعنت الله، و بر کسانی که بر اینها بخوان غضب ببرزن لعنت خدا با. بر ساق عرش الهی می درخشه. ابوبکر خطیب بغدادی نقل میکنه که پیغمبر گفته. یعنی چی ساق عرش الهی؟ یعنی چی؟ یعنی ما که نمیتونیم الرحمن و علی العرش استوار چی معنی کنیم؟ خدا رو تخت نشسته؟ خب این معلومه، یعنی خدا بر هستی مسلط. عرش الهی میگیم یعنی عالی ترین درجه عنایت تکوینی پروردگار. عالی ترین درجه عنایت تکوینی پروردگار این شعار میدرخشد. اینا یه حساب دیگه ای دارن. خب پس خدا داره اینجوری معرفی میکنه. خود پیغمبر وقتی میخواد معرفی کنه چی میگه؟ جالبه، هم همین ابوبکر نقل میکنه، هم عده‌ای از بزرگان اهل سنت تو کتابشون آوردن. وقتی قیامت میشود همه مردم بهشتیا جدا شدن رفتن بهشت، بهشت به ناله در میاد. این نکته خیلی جالبه، یعنی میخواد مردم متوجه بشن. بهشت به ناله در میاد، میگه خدایا پیغمبر اینو نقل کرده، علمای بزرگ اهل سنت تو کتاباشون نوشتن، خدایا آیا به من وعده نکردی که مرا تزیین کنی به دو رکن خودت؟ قال الله، میگه صدایی از ملکوت اعلا به نام صدای الهی در بهشت میپیچه که بهشتی ها میشنون. میفرماید خطاب به بهشت، علم ازین که بالحسن والحسین، من تو رو تزیین به حسن و حسین نکردم، و ما ست الجنه کما تمیس العروس. پیغمبر فرمودن وقتی خدا حسن و حسین رو به عنوان دو رکن الهی که باعث تزیین بهشت است به رخ میکشه، بهشت به وجد میاد، فخر میفروشه، مثل فخری که عروس در حرکتش میفروشه. اینجوری پیغمبر بیان میکنه. و لذا پیغمبر فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت، سرور درخشندگی های بهشت حسن و حسین هستن. خب اینا عالی ترین فیض الهی که به صورت کلمه تامه مطرح میشه، بحث ها داره بماند. از این طرف چی؟ فیض پروردگار چه تشریعی چه تکوینی برای موجود مختار ثمردهیش منوط به چیه؟ خواست موجود مختار. تقاضا دارم دقت کنید، فیض الهی چه تکوینی چه تشریعی ثمردهیش، یعنی بهره‌مندی مردم از اون فیوزات در موجود مختار مثل انسان منوط به چیه؟ متوقف به چیه؟ خواست مردم. مثلا همین باران که عرض میکنم، خب فیض الهیست، فیض تکوینیست. این فیض تکوینی پروردگار که به صورت باران نازل میشود، اگر ما نخواهیم برنامه ریزی کنیم در سیستم آبیاری و کشاورزی و ذخیره کردن آب و غیره و غیره، بهرمند نشیم، قدرش ندونیم، آب هدر بدیم، اون ثمری که بناست به ما برسه نمیرسه. فیض تشریعی پروردگار قرآن کریم، من اینو یه بار اشاره کردم، و ما ننزل القرآن الا شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پس قرآن برای کسانی که ظالمن نمیخواند از قرآن بهره ببرن، همین قرآن عامل خسارته. همین قرآن مثل این که بارانو نمیخوایم ازش خوب استفاده کنیم، عامل خسارت میشه. نعمت پروردگار، فیض الهی، بهره‌مندیش منوط به این است که مردم مختار با اراده بخوان استفاده کنن یا نخوان. اون استفاده همگانی که همه مردم بهره‌مند بشن بعد از ظهور امام عصر علیه السلامه. تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام در زمان هیچ پیغمبری، زمان هیچ ولیی از اولیای الهی، بهره‌مندی عمومی از فیوزات تامه الهی در میان عامه مردم نبوده است. چرا؟ چون نمیخواستن. کدوم زمان عامه مردم یه برهه کوتاهی حضرت موسی رو خواستن، یه برهه کوتاهی. اما در همون برهه کوتاه وقتی حضرت موسی آمد، فرعونیان رو از بین برد، زمینه رو آماده کرد برای عنایات الهی در جامعه تحقق بیابه، و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، چی شد؟ مردم گوساله پرست شد. 40 شب موسی از میان مردم رفت و خود این راز داره. شما مخصوصا در دهه ذوالحجه که مستحبه بین نماز مغرب عشا مخصوصا اون دو رکعت رو بخونید، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. خدا اول گفت 30 شب، بعد گفت نه 10 شب اضافه کردم. خب چرا از اول نگفتی 40 شب؟ میخوام اینا مردم چجوری هم امتحانه. قبول کردید موسی رو؟ معجزه شو که دیدید. اگر موسی میگه 30 شب، بعد میگه 40 شب، بگه چشم، هر جور بگی قبول دارم، ندارید دنبال سامری میرید و هاکذا. این آمادگی برای بهره‌مندی فیض الهی به صورت عالی وجود نداشته. لذا زمان خود پیغمبر اسلام چقدر منافق دور پیغمبر جمع شدن، چقدر دنیا دوست دور پیغمبر جمع شدن، چقدر فرصت طلب دور پیغمبر جمع شدن، تا حدی که اگر کسی بگوید بهترین انسان‌های روی زمین در 10 سال مدینه در کنار پیغمبر بودند، خبیث‌ترین، بدترین و کثیف‌ترین انسان‌های روی زمین هم در اون 10 سال پیغمبر در مدینه جز اطرافیان پیغمبر بودند، مبالغه نیست. واقعیت نشون داد یا نه؟ خب اون خبیث‌ترین‌ها برای چی اومده بودند؟ برای برخورداری از فیوزات الهی، برای برخورداری از فیوزات الهی. پولی، بله، گفت که فیض چقدر داره، با دستشم اینجوری میکرد، فیض چقدر داره، بله اگر فیض این باشه، پول داره، مقام داره، دنیا داره، ریاست داره، امکان شهوترانی داره، اینجور مسائل برای ما امکانش هست. اینام خونده بودن، شنیده بودن، تو ادیان گذشته براشون توضیح داده بودن که آقا پیغمبری میاد به قدرت میرسه، پس بریم دورش، قدرت رو به دست بیاریم. خب به این نیت میان، اون فیوزات تامه الهیه به عامه مردم نمیرسه، به سلمان میرسه چون میخواد، به افراد دیگه‌ای که میخوان میرسه. حالا میرسه به زمان امام مجتبی علیه السلام. آقا چجوری میخوان؟ این نکته رو میخوام استفاده کنم، فقط نمیخوام تاریخ بگم. آقا امام مجتبی خیلی مظلوم بود، درسته، خیلی غریب بود، درسته، تنها بود، درسته، قدرش ندونستن، درسته، ولی 14 قرن قبل بود، گذشت. امروز چی؟ فقط بدانیم که این بود، یا یاد بگیریم، این مقدمات رو برای این چیدم، یا یاد بگیریم اگر من شیعه‌ام در زمان امام مجتبی بودم تکلیفم چی بود، امروز تکلیفم چیه، این مهمه. من اگه در زمان امام مجتبی بودم، آقا عبیدالله ابن عباس برادر عبدالله ابن عباسه، اینا دو تا برادرن. عبدالله ابن عباس همون معروف به ابن عباسی که مفسر بود و عالم بود و اطلاعاتی داشت که علمای اهل سنت هم براش خیلی ارزش قائلن، مفسر و عالم بزرگ میدونن. خود ابن عباس میگه، عبدالله ابن عباس، که علم من در مقابل علم علی ابن ابی طالب مثل یک قطره است که از اقیانوس برداشته باشید، خودش میگه. برادر دیگش عبیدالله ابن عباسه. آقا عموزادن امام مجتبی به او اعتماد میکنه، که اینجا مجبورم یه توضیحی رو من جمله راجب ازدواج ایشونم با جعده عرض بکنم، چون سوالم شده مربوط به بحث امام هست. به ایشون اعتماد میکنه، آقا دیگه فرمانده لشکر من بشید. چی کار میکنه؟ عبیدالله ابن عباس، پسر عباس، عموی پیغمبر، برادر عبدالله ابن عباس مفسر، دیده این خانواده رو و میشناسه، معاویه را میشناسه که چه جور سومه ایه. اول معاویه فهمید، نامه ای براش فرستاد، انقدر درهم دینار برات میفرستم. گفت ای من، دو برابرش کرد، یک کمی تکون خورد، سه برابرش کرد، گفت کجا وعده ما؟ ای دقت بفرمایید، یعنی چی؟ کسی که در مقابل پول یه مقدار چند برابر میشه، امام مجتبی را به معاویه میفروشد، میتونه فیض ببره؟ فیض الهی. فیض او همون پوله، از دو حال خارج نیست، یا از اون پول بهره‌مند میشه یا نمیشه. بر فرض از این پول بهره‌مند شد، او فقط به اندازه یه مقدار از امکانات دنیا بیشتر بهره‌مند بشه، توفیق دیگه نداره. ولی انسان اینه. حالا اگه بنا بود اونایی که فهمیدن این معنا رو، مثلا وقتی که شب عاشورا امام حسین علیه السلام میفرماید برید هر کی میخواد بره بره، اینا با من کار دارن، چرا مسلم ابن اوسجه میگه چی فهمیده؟ میگه برم، نقل به معنا بنده میکنم، مثلا حالا رفتم 50 سال دیگه هم زنده بودم، درسته؟ خب 50 سال دیگه بر فرض باز میخورم و باز میخوابم و باز زندگی میکنم و بالاخره که میمیرم، من قبول دارم حیات این نیست. و اعلموا انما الحیات الدنیا، سوره عنکبوت 64، لهو و لعب، و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات میخواید اونجاست. من برای عالم واقعی خودم این چند روز رو بچسبم از دست بدم، این فیض رو بر فرض 50 سال برخوردار باشم. اما گاهی وقتا ولا تمکر بی فی حیلتک لا تعدبنی به عقوبتک، خدا امر آس رو چگونه عقوبت کرد؟ برای گوشمالی که دیگران هم بفهمن، برخوردارم نشد. امام حسین هم فرمود چه میکنی؟ امر آس گفتم ببخشید عمر سعد. امام حسین به عمر سعد فرمود عمر سعد چه میکنی؟ گفت ملک ری. فرمود من بهتر از اونو به تو میدم، ولش کن. گفت حالا ما به همون به اصطلاح جو ملک ری هم حاضریم بسازیم اگه گندم نداد، به این کیفیت. خب برخوردار شد؟ نه، بر فرض برخوردار میشد. فیضی که او میبره فیض چیه؟ یه مقدار از امکانات مالی دنیا بهره مند بشه، از اون فیوزاتی که بناس در محضر امام ببره محرومه. خب اگر کسی میخواد از امام بهره ببره باید چیکار کنه؟ باید هماهنگ بشه. مردم زمان امام مجتبا چه مردمی بودن؟ من یه تیکه از این تاریخ براتون نقل بکنم، فرصت نیست، اینا رو سریع دارم رد میشم. عرض کردم دعوه بندم اینه که اینجور بحثا رو گسترده همه جانبه جلو بریم که ابتر باقی نمونه. مرحوم شیخ مفید در ارشاد صفحه 170 و طبرسی در اعلام الورا از شیعه، ابن عسیر در جلد ششم صفحه 42 کامل ابن عسیر از اهل سنت، از منابع قوی است و همچنین منابع دیگه، من این دو سه تا رو اینجا نقل میکنم. میگه چهره های سرشناس ریش سفید قوی کوفه در زمان شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام که منهای شیعه های خالص امیرالمؤمنین ها، نه از مردم عادی کوفه، ریش سفیداشون پیرمرداشون که بقیه چشمارم به اینها میدوختن، کیا بود؟ عمرو بن حریث، امارت ابن ولید، حجر ابن عمر، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ابو بردت ابن ابی موسی اشعری، اسماعیل و اسحاق دوتا فرزندان طلحت ابن عبیدالله، چهره های شاخصی بودن در کوفه. اینا چی بودن؟ طبق این نقلی که گفتم و کتبو الى معاویه به سمع و طاعف سر پسر، نامه دادن برای معاویه، ما ظاهرن با امام مجتبایی میریم تو مسجد پشترش نماز میخونیم، ولی ما مطیع شماییم در صورتی که سر کیسه رو شل کنی. خوب دقت بفرمایید. و اگر سر کیسه رو شل کردی پول بیشتر برای ما فرستادی، زمنو لعو تسلیم الحسن الیه اند دنو هم من اسکره، دنو هم من اسکره. یعنی چی؟ ما خودمون قول میدیم وقتی که با لشکر امام مجتبی اومدیم به سوی توی معاویه، لشکر که نزدیک شد ما ریش سفیدا میریم جلو، امام حسن رو دست بسته میاریم به تو میدیم، در صورت که سر کیسه رو شل کنی. خب آقا سنت خدا چیه؟ فیض الهی بیاد، بهره‌مندی مردم از فیض الهی به خواست مردمه، مردمی که اینن، این پیرمرداشون ریش سفیداشونه، اینا جز رجال متشخصشن. من چه استفاده‌ای میخوام در رابطه با زمان خودم بکنم؟ اگر ما اون روز بودیم یا مثل عبیدالله ابن عباس نعوذ بالله، یه مقدار پول زیادی، مقام، شرایط خاص ارضای شهوات و جنبه های دیگر ما را وادار کند امام مجتبی را رها کنیم بریم به اون طرف. امروز نمیگیم وای، خب امروز امام مجتبی امروز نیستن، ولی راه امام مجتبی، مکتب امام مجتبی، همون فیض تامه الهی به عنوان آیینی که امام عصر علیه السلام عهده‌دار ولایت تامش هستن هست یا نه؟ من در این گذرگاه ها چی کار میکنم؟ اگر گاهی وقت دادم سخت متأثر میشه و به لرزه میفته، آقا تعارف نداره. اون روز گفتن یه بنده خدایی گفت آقا روز عاشورا راجب ابو تمام ساعدی، روز که جلو امام حسین استاد نماز بخونه حضرت تیر از هر طرف میومد با آغوش باز میخرید، گفت هنر نکرده که عاشورا بوده امام رو میدیده، ما ندیده اینقدر براش سینه میزنیم، گریه میکنیم، سیاه میپوشیم، عشق میبرزیم، ما مگه بودیم این کار میکردیم؟ شب خواب دید امام حسین علیه السلام کربلاست عاشورا، بیا واسه من میخوام نماز بخونم. چشم آقا اومد جلو امام استاد، امام به نماز مشغول شد، تیرها از هر طرف که میومد جا خالی میداد. وقتی که از خواب بیدار شد گفت وای اگر محک تجربه به میان بیاد، خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که. آقا این واقعیتیست، ما تاریخ ما مجتبی رو میخونیم خیلی دلمون میسوزه، عجب تنها گذاشتن. همین نقل میکنه، من دیگه حالا فرصت بیان این قسمت رو ندارم. در تمام منابع اومده میگه صبح روز 21 رمضان، صبح روز 21 رمضان یعنی شبش، نیمه های شب، امام حسن امام حسین مخفیانه بدن مولا رو بردن دفن کردن برگشتن صبح. مردم خود این یک رمزه، خوب دقت بفرمایید، خود این یه مطلبه. چرا باید بدن علی در کوفه که مرکز حکومتش بوده تشییع جنازه رسمی نشه، آشکارا دفن نشه، مخفیانه بره دفن بشه؟ تا زمان امام صادق هم کسی ندونه بدن امیرالمومنین کجا دفن شده. چرا؟ چون بنا داشتن جسارت به قبر حضرت بکنن. یعنی انقدر بی درکن و انقدر از فیض فیوزات الهی محرومن. روایت داریم مؤمن وقتی دفن می شود، مؤمن کسانی که برای زیارت اموات میرن کنار قبر مؤمن، خدا فرشته‌هایی رو مأمور کرده دور قبر مؤمن طواف کنن، به زائر اون قبر دعا کنن تا روز قیامت. حالا قبر امیرالمؤمنین باشه، قبر امام حسین باشه، قبر امام رضا باشه، اون فیضم اینا لیاقت استفادهشو ندارن، باید محروم باشن. مگر یه عده خاص، تا زمان امام صادق شرایط جور بشه. امام مجتبی تشفا بردن رفتن منبر فرمودن ایها الناس، من دیشب کسی رو به خاک سپردم که دیگه روزگار همچو فردی رو نمیبینه. همه به گریه افتادن. شروع کرد اول فرصت نیست بخونم خطبه آقا رو، حضرت یه مقداری امیرالمؤمنین رو معرفی کردن، علی رو امام مجتبی معرفی کنه روز 21 رمضانی که نصف شب دفن شده آقا. اون حالا اگر شد یه وقتی براتون میخونم. بعد از همه اینا که تموم شد، همه گریه کردن، متأثر شدن، بعد فرمود اما من جانشین اویم، من پسر پیغمبرم، من سبت اکبر پیغمبرم. من اینو اول دقت بفرمایید، با اون مقدماتی که عرض کردم، این اصل ثابت جای خودش باقیه، مردم بپذیرن نپذیرن. اگه بارون میباره من استفاده نکنم، من ضرر کردم. او سیر عالم وجود خودش رو طی میکنه. امام میخواد بگه من یعنی اون مجرای فیض الهیم، میخواید؟ من آمادم. پرچم رو برداشتم رفتم بیرون کوفه محله نخیله بعد از روز عید فطر، هر که میخواد بیاد آماده بشیم، میخوام راه بابامو ادامه بدم. 12 روز موند از شهری که بیش از 100,000 طبق نقلی که دارن معمولا جنگجو برای جنگ آماده میشده در کوفه، در طول 12 روز 4,000 تا جمع شدن. یعنی چی؟ اگر کسی بگه دلم برای امام مجتبی میسوزه، بنده به یه معنی میخوام بگم نه، برای امام مجتبی بیان نیاد. اگه می اومدن تکلیف امام مجتبی سنگین‌تر بود که چیکار کنه؟ بیاد میدون، چون وظیفه امام لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، حضرت بیاد میدون مسئولیت رو بگیره، اداره امور فیوزات الهی رو در جامعه تحقق ببخشه، زحمت حضرت بیشتر بود و برای خدا میکرد این کارو. مردم نمیخوان، امام چه میکنه؟ میگه خدا حافظ، ما رفتیم. کجا رفتن؟ از کوفه رفتن مدینه، گوشه خونه نشستن. همین مرحوم طبرسی مینویسه عده‌ای از کوفه رفتن مدینه خدمت امام مجتبی، آقا ما چه بکنیم؟ معاویه پدر ما رو در آورد. فرمود خودتون خواستید، خودتون خواستید. اون روزی که ما اومدیم داد زدیم، سخن گفتیم، آماده ایم، پدر من، به تعبیر بنده عرض میکنم، پدر من علی که از دست شما دق کرد، به تعبیر من، چون مضمونش تو نهج البلاغه است عرض میکنم، منم که با کمال میل اومدم میدون، خب شما نخواستید فیض خدا استفاده کنید، نمیخواید حالا بچشید. این سنت الهی است تا ظهور امام عصر علیه السلام. هر کسی در محدوده زندگی فردیش، اجتماعیش، خانوادگیش، در هر محدودهی اون فیوزاتی که خدا قرار داده نخواد استفاده کنه، در مقابل محرومیت ضد فیض الهی است. محرومیت ضد فیض الهی هم اثر وضعی خودشو میبخشه. پس ما امروز اگر متأثریم امام حسن رو یاری نکردن، تکلیف ما امروز چیه؟ یاری دین خدا. یاری دین خدا چیه؟ یک، عامل شدن خود ما. لذا حجر ابن عدی، این مرد الهی، این رجل الهی، بعد از 12 روز که تو نخیل موندن برگشت، اومد رفت یه سخنرانی تو مسجد کوفه کرد، گفت مردم خجالت نمی کشید؟ این پسر پیغمبره، مگه چقدر گذشته از مرگ پیغمبر؟ این پسر علیه، این پسر زهراست، اینا میخوان راه رو برای شما هموار کنن، چرا شما نمیاید یاری نمیکنید که بهره مند بشید؟ انقدر از این حرفا زدن که حتی در تاریخ داره بعضی خانومها اومدن تحریک کردن آقایون رو، گفتن شماها اگه نمیرید پس مهر ما حلال، آزادمون کنید، ما بریم به پسر پیغمبر یاری بدیم، که یه عده غیرتی شدن، تحریک شدن، پا شدن اومدن. ولی چجور آمدنی؟ آمدنی که کار رو به جایی رسوندن وقتی امام مجتبی علیه السلام مجبور شدن صلح رو بپذیرن. اینو دقت بفرمایید، مجبور شدن صلح رو بپذیرن. خودش بحث مفصلی داره. خب بعد از این قضیه پذیرش صلح امام حسن، دو خط باقی موند. خط چی؟ خطی که امام را میشناسد، کانال فیض الهی رو میشناسه، لذا او برای بهره‌مندیش از امامش جدا نمیشه. خطی که فیض الهی رو نمیخواد، فیض رو فقط در بهره‌مندی دنیا میدونه، لذا دور معاویه جمع شدن. یک کیا؟ بعضی ریش سفیدا، بعضی پیشان پینه بسته ها، بعضی مدعیان تقوا و تقدس و یک عمر عبادت کردن ها. اما نشون میداد از اون عبادت کردن چه فیضی رو میخواستن؟ فیض در همین حدی که جنبه های دنیاوی براشون داشته باشه. پس دو تا خط شد. این دو تا خط سیر خودشو تا به امروز ادامه داده. آیا اینجا حالا دقت بفرمایید، استفاده‌ای که میخوام در رابطه با آیه بکنم، معاویه کارو به جایی رسوند حتی تو خانه امام مجتبی همسرش رو هم فریفت که امام مجتبی رو مسموم کنه. سوال اینه چطور امام مجتبی با یه همچون فردی ازدواج کردن؟ یا همچو خانواده‌ای؟ مگه به ماها دستور نمیدن در امر ازدواج خانواده رو بشناسید، دقت کنید، اصالت رو در نظر بگیرید، از هر خانواده‌ای زن نگیرید؟ بله، اینا حدیثه. حتی اون روایت معروف پیغمبر که ایاکم و خزراء الدمن قیل یا رسول الله و ما خزراء الدمن قال المرأة الحسنا فی منبت سو، اشاره به این قضیه است دیگه. خب پس چیه جواب؟ همینجا دقت بفرمایید. آقا خود پیغمبر از این ازدواجها داشتن یا نداشتن؟ من بحث عایشه رو چون در اینجا مفصل مطرح کردم چند سال قبل در ماه رمضان، شاید 4 رمضان یا 5 رمضان گذشته، 8 یا 9 جلسه نوار هم موجوده که عایشه طبق آیات قرآن چه زنیست. طبق تاریخ مسلم اسلام در منابع اول اهل سنت تا به اینجاست که تاریخ طبری میگه پیغمبر به عایشه میگفت وای از دست تو، کی میشه من از تو خلاص بشم؟ تا این بیان. خب سوال، پیغمبر چرا با اینا ازدواج کرد؟ از خود پیغمبر شروع کنیم. یعنی نعوذ بالله پیغمبر که دستور به این رعایت و دقت در انتخاب همسر میدهن خودشون عامل نیستن؟ باید توجه کنیم این که پیغمبر میفرماید هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد یعنی چی؟ این مسلمه یا نه؟ همه نوشتن دیگه که پیغمبر فرمودن هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده. خب بعضی انبیا رو گردن زدن، حضرت یحیای پیغمبر رو سرش رو بریدن، برخی انبیای بنی اسرائیل تو درخت گذاشتن اره کردن. خب پیغمبر که اینجور اذیت ها، ظاهرن پیشانی حضرت شکست و دندانش در جنگ ها، اذیت مهمتر از ایناست. اینا جنبه های جسمیه. اذیت پیغمبر یعنی در یک شرایط زمانی و مکانی قرار گرفتم که برای دین خدا حتی حاضرم این ازدواج رو تحمل کنم، مار تو آستینم هم داشته باشم. چرا؟ مثلا با یه اشاره عرض میکنم، آقا رسم عرب این بوده، الانم هنوز در برخی از قبائل عرب که حالت ابتدایی زندگی دارن باقیه، برای مثلا اظهار محبت، برای اظهار تفاهم و رفع اختلافات قبیله‌ای میومد پیشنهاد میکرد میخوام دخترم رو بدم به پسر شما که این دو قبیله با هم دیگه کدورتشون از بین بره، و اگر او میگفت نه خیر قبول نمیکنم فحش بود به اون قبیله، حالا بیا و فتنه ای برپا میشد. اینا از این حربه استفاده میکردن، میومدن میگفتن ما دختر پیشنهاد کردیم، اگر قبول نمیکردن یک بلوایی را مینداختن. مثلا زمان خود پیغمبر، پیغمبر تمام رنجش اینه که بلواها رو بخوابانه تا بتونه در آقا شما یک کلاس میخواید به شاگردها درس بدید، چهار تا شیطون تو کلاس هی میخوان گوشه و کنار کلاس شیطنت کنن، شما اولین کارتون اینه که این شیطنت ها رو آروم کنید که کلاس ساکت باشه. اگر یک کلاس 40 نفره 4 تا شیطونن، یک کلاس 50 نفره 20 تا شیطونن، نه 30 تا شیطونن 20 تاش میخوان یاد بگیرن، به یک لطای پلهیلی اون 30 تا شیطون آروم کنید، اون 20 تایی که میخوان یاد بگیرن یاد بگیرن. این اسلحه ثابت به کمک اون 20 تا تا حالا رسیده. دقت بفرمایید. یعنی اگر پیغمبر این فشار رو تحمل نمیفرمودن، امام مجتبی این فشار رو تحمل نمیفرمودن، امام جواد علیه السلام پیشنهاد ازدواج دختر مأمون رو نمیپذیرفتن، همه اینا رو هم دقت کنید شرایط ازدواج چیه، هم پیشنهادی است از یک طرف و هم از طرف دیگر، هیچ معصوم از این گونه همسران اولاد ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینا رو واقعا به عنوان همسر رسمی قبول ندارن، میخوان بگن ما مجبوریم داریم تأمل میکنیم. حالا اگر این تأمل رو نکنه، زمینه را برای ساکت کردن شیطنت شیاطین جهت بهره‌مندی فیض اون عده اندکی که میخواهم هموار نکرده، اون عده اندک اگه استفاده نمیکردن در طول تاریخ این شجره چگونه باقی میموند؟ لذا اون رنج بردن تا این شجره باقی بماند. خب در یک جامعه‌ای که شرایط به این صورت داره پیش میاد، امکان بهره‌مندی در جو غالب چیه؟ در جو غالب معاویه است و تطمیع معاویه و تهدید معاویه و از اون پول استفاده کردن، با اینکه میداند حق با امام مجتبی است، این گونه ساکت نشستن. خب امام اینجا چی کار کنه؟ اگر اینجور فشارها رو تحمل نکنه، اینجور فشارها رو تحمل نکنه، اون چند نفری که گوشه و کنار باید بمانن در طول تاریخ برسانن که این شجره طیبه آثارش باقی باشه، اون چند نفر راحت از بین میرن. آیا این برخورد منطقی هست؟ نه. پس امام باید این فشارها رو تحمل کنه. چرا پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماد لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک مما طلعت علیه الشمس؟ علی جان یه نفر به دست تو هدایت بشه، از اون چی که آفتاب بر او میتابه خیرش برای تو بیشتره. امامان ما مجبور بودن در کلاس‌هایی قرار داشتن که اکثریت شیطان بودن، اکثریت حرف گوش نکن بودن، اکثریت بازیگوش بودن، اکثریت میخواستن معلم را اذیت کنن. یه اقلیتی بودن که میخواستن بپذیرن جز این شیوه را که امامان در پیش گرفتن. اگر هر شیوه دیگه اتخاذ میشد اون اقلیت محروم میشد. اکثریت باطل تا به امروز اسلامی به خورد بشریت میداد، همون اسلام اکثریتی که اون اسلام را نه قرآن میخواد، نه خدا میخواد، نه پیغمبر میخواد. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. این درخت بارور فیض تامه الهی از کانال این برجستگان الهی، ولی با تحمل این همه دردها، که این تحمل درد از خود پیغمبر شروع شد، بعد از پیغمبر از حضرت زهرا سلام الله علیها شروع شد، بعدش از امیرالمؤمنین، بعدش خود امام مجتبی، به چه قیمت تحمل کردن تا این که به ما برسه. نتیجه گیری کنم، خب بعد یه اشاره ایم به این قضیه، اجازه بدید بحث من کافی باشه. شب خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، بی حساب نمیگم، خدا میدونه عقیدمه، اونقدر شب عظیمه و عنایات و افاضات الهی به خاطر امام مجتبی زیاده، چون خیلی امام مجتبی مظلومه، همون جوری که پدرش مظلومه، مادرش مظلومه، خود ایشون هم مظلومه. تو خود شیعه های امام شناخته نسبت به امام مجتبی علیه السلام کمه. لذا این شب رو قصد کنید به خاطر عرض ادب به امام مجتبی علیه السلام با یه حالت دیگری انشاءالله عرض ارادت بشه، انشاءالله از فیوزات معنوی بهرمند بشید. نتیجه گیری بحث من امشب این شد در به مناسبت امام مجتبی: فیض الهی قطع نمی شود، فیض تشریعی او بهرمندی شرایطی داره، فیض تکوینی او بهرمندی شرایطی داره، عالی ترین فیض الهی که فیض تامه است، تکوین و تشریع رو در بر داره، میشه کلمه تامه. این کلمه تامه معصومین علیهم السلام هم و اونها در افاضه فیض کوتاهی ندارن. الان هم فیض از امام زمان همین جور داره میرسه، همون گونه که زمان امام حسن میرسید. اونایی که خواستن گرفتن به کجاها رسیدن، اونایی که نخواستن بدبخت شدن. خسرت دنیا و الاخره. ما امشب با خودمون خلوت کنیم، اگه زمان امام مجتبی بودیم پول گولمون میزد یا نه، مقام گولمون میزد یا نه، شهوت گولمون میزد یا نه. آقا عبیدالله ابن عباس آدم معمولی نبود، فکر ساده نگیرید. همون افرادی که در کوفه به معاویه نامه نوشتن آدمای معمولی نبودن، ولی وقتی بزنگاه دنیا و مقام و پول پیش اومد، بیایم سراغ خودمون. آقا تعارف نداره، به راحتی بگم من چقدر حاضرم به خاطر امامان از برخی درآمدهام بگذرم، حاضرم یا نه، این یه محکیه. چقدر حاضرم از نامم، شهرتم، مقامم، پرستیجم، وصل چسبوندنهای اجتماعیم، غیره و غیره، در رابطه با عهدی که با خدا و امام زمانم دارم، از اونها همه رو تحمل کنم، از این نگذرم. اما اگر آقا صلاح نیست، به مقام شما لطمه وارد میشه. خب عبیدالله ابن عباس هم گفت صلاح نیست، چون پول به ما نمیرسه، امام مجتبی رو تنها گذاشت. اینا رو برای امروزمون باید مطرح کنیم. اگر ما میخواهیم بهره‌مند بشیم از فیوزات الهی، خودمون بشیم محک خودمون. آقا پرونده خودمون رو خودمون خوب میدونیم، قاضی هم خودمون بشیم. ما در این بزنگاه‌ها کدوم یکی رو بیشتر میگیریم؟ اونایی که گرفتن امامان چگونه بهشون توجه کردن، فیض تا کجا بهشون رسید، اونایی که نخواستن از این فیض بهره‌مند بشن. نکنه خدایی نکرده ما در دوران غیبت امام عصر که این شجره طیبه پا بر جاست، ساقه و شاخه همچنین پخش داره به دیگران میرسه، اما اونهایی که نمیخوان از این فیوزات بهره‌مند بشن، در اثر چی؟ همون گونه که اون عده‌ای که در اثر وابستگی به تعلقات دنیوی از امام محروم شدن، مام در اثر وابستگی به تعلقات دنیوی ماه رمضان در آستانه شبهای قدر قرار گرفته ایم، بیاییم قدر خودمونو بدونیم، خودمونو بسنجیم، زندگیمونو اصلاح کنیم، بعضی شیوه های زندگیمون خدایی نکرده نواقصی داره، اینها رو یه بررسی بکنیم، باید از بعضی وقتهامون بزنیم، ما باید وقت مطالعه برای خودمون بگذاریم، باید برای دینمون وقت بگذاریم، باید برای جلسات مذهبیمون ارزش قائل بشیم. من رنج میبرم، والله امام مجتبی رو شاهد میگیرم، به عنوان درد دین میگم که جلسات دینی ما تعارفهای فامیلی و دید و بازدید و جمعیت به رخ کشیدن و فلانی به روزه من اومد فلانی نیومد و این حرفا باشه، تا زمانی که این حرفاست فیض خبری نیست. باید جلسات ما درس دین باشه، باید جلسات ما آشتی با خدا و اولیای او باشه، باید جلسات ما عهد بستن و قرارداد با اولیای الهی برای اصلاح خودمون باشه و در نتیجه رو دیگران اثر بگذاره. خدا شب ولادت امام مجتبی است، تو رو به جان امام مجتبی قسمت میدهیم، به ما توفیقی عنایت کن که قدر این فیوزات را بدانیم و برای بهره‌مندی از این فیوزات ما را موفق بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.